برای گفتگو درباره کارنامه کاری و سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، و شروان فشندی، عضو شبکه فرشگرد از آمریکا. آقای فشندی، با شما شروع می‌کنیم. چه دستاوردهایی دولت دونالد ترامپ در این 4 سال داشته که شما همچنان ایشون رو مناسب ادامه رهبری ایالات متحده می‌دونید؟
درود بر شما و بینندگان برنامه. من میتونم دستاوردهای پرزیدنت ترامپ رو به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم بکنم. در بخش داخلی دستاورد ایشون در اقتصاد واقعا میتونیم بگیم اگر بی‌نظیر نگیم کم نظیر بوده. ایشون با کم کردن مالیات شرکت‌های خصوصی، در واقع کورپرات تکس، موجب شد که بسیاری از شرکت‌ها، شرکت‌های بعضن آمریکایی یا بین‌المللی که تولید خودشون رو به خارج از آمریکا برده بودن، برگردونن در آمریکا و کارزایی بشه، بیکاری کم بشه، طوری که پیش از بحران کرونا میزان بیکاری به کمترین میزان در 50 سال گذشته رسیده بود. هم بیکاری عمومی و هم بیکاری بین سیاه‌پوستان، بین اقلیت‌ها، برای زنان و غیره. و همچنین ایشون دستاورد دیگه‌ای که داشتن این بود که با حمایت از تولید انرژی در داخل، به ویژه صنعت فرکینگ یا حفاری هیدرولیکی که یک تکنیک جدید هست، فقط این در آمریکا الان در ابعاد گسترده اجرا میشه، موجب شد که پس از 50 سال کشور آمریکا به استقلال انرژی دست پیدا بکنه. یعنی میزان انرژی که صادر میکرد، میزان نفت و گاز و انرژی که صادر میکرد، بیشتر از وارداتش بشه، و این هم موجب شد که بخش صنعت مانیفکتچرینگ قوی بشه. این هم یکی از اون وعده هایی بود که پرزیدنت ترامپ داده بود. اما در زمینه دستاورد خارجی، به ویژه
در 30 ثانیه بگین دستاوردهای خارجی ایشون رو، ممنون میشم.
مهمترین دستاورد خارجیشون در زمینه خاورمیانه ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل بود که این بی‌نظیر هست و ابتکارشون هم این بود که مسئله فلسطین رو فعلا کنار بذارن، بین کشورهای عربی عادی سازی روابط با اسرائیل رو پیگیری بکنن.
آقای میلانی، آقای فشندی اشاره کردن به دستاوردهای دولت دونالد ترامپ، شما چه ارزیابی دارید؟
با عرض سلام. لحاظ اقتصادی برنامه ایشون تا قبل از اینکه COVID-19 حمله بکنه رکورد نسبتاً خوبی بود. یعنی در رابطه با رئیس جمهورهای دیگه نگاه کنید، مثل حتی اوباما، رکوردشون خوب بود، ولی این نبود که بهترین رکورد تاریخ آمریکا باشه. اینطور چیزی نیست. آمار خیلی روشنه، نشون میده لحاظ به وجود آوردن شغل، لحاظ بیکاری، رکورد آقای ترامپ بهتر از رکورد آقای اوباما نبود. اما مسئله عمده اینه که امروز اون رکورد اقتصادی دیگه وجود نداره و به خاطر کرونا در مملکتی که بهترین سیستم سلامت دنیا رو داره، بهترین اطباء رو داره، بهترین بیمارستان ها رو داره، بیشترین خرج رو برای مسائل سلامتی می کنن، بالای 230,000 آمریکایی کشته شد، مردن به خاطر کووید. و بنابراین از اون جایی که مسئولیت اول و مهمترین مسئولیت رئیسی رئیس جمهور آمریکا محافظت جان آمریکایی‌ها هست، به نظر من رکوردی که ایشون در این 4 سال داشته رکورد خوبی نیست.
آقای فشندی، و سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، این فشار حداکثری و افزایش تحریم‌ها در قبال جمهوری اسلامی تا چه حد ایالات متحده رو به اهدافش در این راهبرد رسونده به نظرتون؟
بله، نکته مهم اشاره کردید. ببینید، بخش بزرگی از همین دستاوردی که پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه داشته ناشی از همین سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی یکی از عوامل تنش‌زایی و گسترش جنگ افروزی و تروریسم در خاورمیانه بوده و هست، و هر چقدر که به دلارهای نفتی دسترسی بیشتری داشته باشه، اون دلارهای نفتی صرف بهروزی مردم ایران، صرف بهبود اقتصاد مردم ایران نخواهد شد، صرف جنگ افروزی و تروریسم خواهد شد. در واقع منزوی کردن ایران یکی از عواملی بود که پیش زمینه صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل رو فراهم آورد. و من پیش بینی میکنم که اگر آقای ترامپ در انتخابات برنده بشه، احتمالاً عربستان سعودی هم مثل امارات و سودان و بحرین روابطش رو با آمریکا با اسرائیل عادی بکنه و چه بسا عمان همین کار رو بکنه و در مرحله بعد کشورهای دیگه عربی و شاید حتی عراق هم در نهایت احتمالاً جزء آخریا خواهد بود البته. و ایران بیش از پیش منزوی بشه، یعنی ایرانی که جمهوری اسلامی که میخواست هلال شیعی درست بکنه و اسرائیل رو محاصره بکنه، خودش در هلالی از اتحاد عربی یهودی محاصره خواهد شد و این نتیجه و دستاورد سیاست فشار حداکثری هست برای دولت آمریکا. حالا در داخل هم به مردم ایران کمک کرد، چون هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، بخت مردم ایران برای براندازی جمهوری اسلامی قوی‌تر خواهد شد.
آقای میلانی، آقای فشندی منزوی کردن جمهوری اسلامی رو به عنوان دستاورد بزرگ دونالد ترامپ از این مسئله یاد کردن، شما در این رابطه چه ارزیابی دارید؟
سیاستی که دولت ترامپ اتخاذ کرد در رابطه با ایران، در رابطه با فشار حداکثری، حرفی که زدن اینه که میخوان ایران رو به پای میز مذاکره بیارن، به خاطر اینکه قرارداد برجام قرارداد خوبی نبوده و آقای ترامپ میخواست قرارداد بهتری رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه. به علاوه میخواستن که نفوذ ایران رو در منطقه کمتر کنه. اگر شما به رکورد این سیاست نگاه کنید، میبینید که یک، ایران به پای میز مذاکره نیامد و با تمام فشارهای اقتصادی که با ایران داشتند، تا امروز ایران حاضر نشده که وارد مذاکره با دولت ترامپ بشه. به علاوه فشارهای حداکثری، درسته که یک مقداری فشار به جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی آورده، ولی حقیقت اینه که این فشارها بیشتر به مردم بیگناه ایران بوده. شما موقعی که پول نفت یک مملکتی رو جلوشو میگیری، فقط به اون دولت هم فشار نمیاری، به مردمی هم فشار میاری که دارن از اون پول نفت استفاده میکنن. و مسئله سوم اینه که صحبت از این میکنن که ایران ایزوله شده. اگر مقایسه کنید موقعیتی که ایران امروز داره با 4 سال قبل، خیلی تغییری نکرده. در عراق موقعیتش نه فقط بدتر نشده، شاید هم این مقداری بهتر شده. در لبنان موقعیت همه خراب شده، ولی حزب الله که متحد اصلی ایرانه، فعلا پرقدرت‌ترین کشور، پرقدرت‌ترین نیروی لبنانه. در سوریه ایران رابطه خیلی نزدیکی داره و همینطور در یمن.
ممنون از هر دوی شما آقایان. چند دقیقه دیگه دوباره با شما خواهیم بود برای بررسی سیاست‌ها و مواضع جو بایدن، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. خب، بیننده و شنونده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید. همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی برای اینکه ببینیم چه خبر هست در ایالت‌های مختلف آمریکا. هانا، چه خبر از تازه‌ترین شمارش آرای الکترال؟
مهدی، فکر میکنم بسیاری در ایران که همراه این برنامه صبحانه با خبر ما شدن، صبح رو شروع کردن به امید این که بدونن نتیجه این انتخابات چی شده. اما باید بگیم که نتیجه این انتخابات همچنان مشخص نیست. اگه سری به وبسایت رادیو فردا بزنیم و سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم، چون این آماری است که رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد میتونن تایید بکنند که این روند داره طی میشه به این شکل، به شکلی که رای آرای الکترال برای دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 161 رای الکترال برای جو بایدن نامزد حزب دموکرات و 97 رای برای دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور کنونی ایالات متحده. چرا این آرا مهم هست و چرا هنوز نمیشه گفت نتیجه انتخابات به کدوم سمت میره و این 161 به معنی پیروزی آقای بایدن نیست؟ به این دلیل که ایالت‌هایی هستند در نقشه آمریکا که این ایالت‌ها بسیار مهمند برای اینکه مشخص بکنند که چه اتفاقی در پایان این انتخابات و نتیجه‌اش می‌افته، به دلیل اینکه آرای الکترال اونها تعدادشون زیاده. مثلا اگه بخوایم راجع به فلوریدا صحبت بکنیم یا اگر راجع به پنسیلوانیا صحبت بکنیم، روی هم 49 رأی الکترال دارند این دو ایالت در شرق آمریکا که حوزه‌های رأی‌گیری هم بسته شده اما نتیجه اونها مشخص نیست. برخی از شرکت‌های نظرسنجی و رسانه‌ها مثلا میگن در فلوریدا 90% آرا خونده شده، اما این 90% آرا هنوز 3-4 ساعته که ما منتظریم و هیچ اتفاقی روش نمی‌افته، به دلیل حساسیت در چنین ایالت‌هایی و رقابت تنگاتنگ دو نامزد ریاست جمهوری. البته میدونیم که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نامزدهای دیگری هم داره اما کارزارهای بسیار محدودتری دارن و آرای بسیار کمی دریافت میکنن، برای همین بیشتر درباره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات صحبت میشه. برای همین ما پله پله منتظریم. اون چیزی که معمولا در انتخابات آمریکا اتفاق میفته اینه که نیمه شب که بگذره، حدود مثلا نیم ساعت سر و دیگه میشه که بگن که مثلا کی رئیس جمهور میشه. اما ما از روزهای پیش، از 2-3 روز پیش شنیدیم که این انتخابات احتمالاً از اون رقابت هایی است که ما نتیجه کار رو به این زودی ها نخواهیم فهمید. در فضای شبکه های اجتماعی خیلی زیاد میدیدم که صحبت درباره این میشد که مثلا فلوریدا چه اتفاقی براش میفته، باید منتظر بود و دید و نمیشه که به آماری که هم اکنون نظرسنجی ها و پیش بینی ها دارن راجبش صحبت میکنند اکتفا کرد فعلا. در فضای شبکه های مجازی آقای ترامپ که معمولا اگر که در طول روز دنبالش بکنین خیلی صفحه توییتر فعالی داره، شاید بشه گفت 5 ساعت پیش بوده که آخرین توییتی که نوشته که همه چیز خیلی خوبه در سراسر کشور و تشکر کرده از رای دهندگان به خودش. همچنین جو بایدن صفحه توییترش رو اگر نگاه بکنیم، البته صفحه‌ای است که اصلا قابل مقایسه نیست با صفحه توییتر رئیس جمهوری کنونی آمریکا، در صفحه توییتر آقای بایدن هم خبر خاصی نیست، فقط می‌بینیم که حدود 3 ساعت پیش به رای دهندگان گفته بود که همچنان در صف‌ها بمونین و رای بدین. هنوز داشت ترغیب می‌کرد که رای دهندگان به رای دادن ادامه بدن. می‌دونیم که در آمریکا به مرور این حوزه های رأی‌گیری بنابر ساعت تعطیل میشه، آخرین جا آلاسکا هست و این شمارش آرا هم ادامه داره. البته فکر میکنم بد نیست اینجا یک اشاره هم بکنیم که این فقط این انتخابات ریاست جمهوری نیست که امروز آمریکایی ها منتظر نتیجه‌اش هستند. در کنار این انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد برگزاری انتخابات های مختلفی در ایالت ها هستیم، از جمله برای کرسی های سنا که خیلی برای دموکرات ها مهم بوده، به دلیل اینکه اونها در طول این 4 سال گذشته اکثریت رو نداشتن و شانس این رو دارن که شاید بتونن اکثریت رو به دست بیارن. در مجلس نمایندگان گفته میشه که این اکثریت رو به دست آوردن، اکثریتی که داشتن و قدرت خودشون رو تثبیت کردن. برای همین مهمه که رئیس جمهور با کی قراره که در کنگره کار بکنه، دموکرات یا جمهوری خواه.
ممنونم هانا، در دقایق پایانی برنامه باز هم با ما باش با تازه ترین تحولات انتخاباتی آمریکا. اما میدونیم که رقیب دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در این دوره جو بایدن است، فردی که با وجود سن و سال بالا موفق شد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات انتخاب شود. اما گذشته از معاونت در دوره باراک اوباما، آقای بایدن چه کارنامه‌ای دارد؟ نگاهی می‌کنیم به مسیری که جو بایدن برای رسیدن به اینجا طی کرد.
فوکس، دوستان، من می‌خوام یه حرف مهم بزنم. من می‌دونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات روی این تجربه حساب می‌کند تا در مبارزه انتخاباتی با دونالد ترامپ اعتماد رای دهنده را به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن. این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌هایی در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد. همکاری که ممکن است احتمال حمایت رأی دهنده‌های آمریکایی آفریقایی تبار را برایش تقویت کند.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه‌ای بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن میگوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد. برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه، تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. در صورت انتخاب شدن بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. در این صورت او مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. او اشتباهات ناشیانه‌ای کرده که باعث شده منتقدان آمادگیش را زیر سوال ببرند. اما ترامپ که 74 سال دارد هم در صورت انتخاب مجدد مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد. انتقادات مشابهی هم در مورد او وجود دارد.
خب برای گفتگو درباره کارنامه سیاست‌های جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا همراه هستیم با محسن میلانی تحلیلگر روابط بین الملل و شروان فشندی عضو شبکه فرشگرد. آقای میلانی با شما شروع می‌کنیم. آیا جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ رو فرد مناسب مدیریت ایالات متحده در 4 سال آینده می‌دونید؟
اگر ایشون انتخاب بشه بله، من فکر می‌کنم اگر یک چیزی در رابطه با جو بایدن میشه گفت اینه که هم لحاظ مسائل داخلی و هم لحاظ مسائل سیاست خارجی تجربه خیلی زیادی داره، خیلی بیشتر از تجربه‌ای داره که آقای ترامپ داره. یعنی برای 47 سال ایشون رول‌های خیلی مهمی در کنگره آمریکا داشت، در سنای آمریکا رئیس کمیته‌های خیلی مهمی بود به جمله کمیته سیاست خارجی، و به علاوه اون برای 8 سال کامل معاون رئیس جمهور اوباما بود و در تمام تصمیم گیری های آقای اوباما ایشون سهیم بود و بنابراین تجربه کافی داره. سنشون هم به جای رسیده که احساسی نخواهند بود و میتونن تصمیم های خیلی منطقی بگیرن، بنابراین هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ روانی هم از لحاظ احساسی آدمی بسیار متین با تجربه و میتونه سیاست داخلی و آمریکایی خارجی آمریکا رو خیلی خوب مدیریت بکنه و از این دردسری که آمریکا امروز داره آمریکا رو نجات بده. شرکت پیو که یک شرکت خیلی معتبر سنجش آرا هست، از 11 کشور مهم دنیا چند مدتی قبل تحقیق کرده بود و در بیشتر این کشورها، الان دقیقاً یادم نیست، 8 یا 9 تا، محبوبیت آمریکا امروز بسیار بسیار کمتر از محبوبیت آمریکا در زبان آقای اوباما شده، به استثنای کشورهای عربستان و قطر و کشورهای کوچک خلیج فارس و اسرائیل. در کشورهای مهم متحد آمریکا اروپایی، کشورهای اروپایی، چین، محبوبیت آمریکا به خاطر سیاست‌های یک طرفه آقای ترامپ کمتر شده و به نظر من آقای جو بایدن با تجربه‌ای که داره، با رابطه شخصی خیلی خوبی که با رؤسای جمهور و نخست وزیرها و پادشاه‌های کشورهای مهم دنیا داره، میتونه رابطه آمریکا رو با این کشورها دوباره بهبود بده و حتی میتونه سر مسئله خاورمیانه هم تصمیم‌های مهمی رو که آقای ترامپ نگرفته بگیره.
آقای فشندی، آقای میلانی اشاره کردن که محبوبیت آمریکا کاهش پیدا کرده و ایشون اشاره کردن به تجربیات آقای بایدن. شما چگونه فکر میکنید؟ آیا ایشون رو برای رهبری ایالات متحده مناسب میدونید؟
ببینید، رئیس جمهور آمریکا وظیفه‌اش نیستش که محبوبیت آمریکا رو در خارج از آمریکا در سراسر جهان بالا ببره، با باج دادن ببیشه. من کارنامه آقای بایدن رو میتونم به دو بخش تقسیم بکنم، در بخش داخلی و خارجی. ایشون 47 سال هست که در کنگره و یا معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشتن. در این 47 سال نزدیک به 5 دهه کارنامه عمدتاً مالامال از شکست داشتن و همچنین کارنامه سرشار از نجات پرستی. خود ایشون به گفته خودشون اون قانونی که در مجلس سنا تصویب کردن برای مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد زیادی از جوانان سیاه‌پوستی که جرمای خیلی سبک داشتن به زندان‌های طولانی محکوم بشن و عملاً خانواده‌شون از هم بپاشه، و این گفته خود ایشون هست که الان میگه من پشیمون هستم. و علاوه بر اون دوچار فساد بسیار زیادی هستن ایشون. پسرشون هانتر بایدن اعتیاد به مواد مخدر دارن و فساد جنسی، احتمال ارتباط با کودکان زیر 18 سال و همچنین فساد مالی زیاد که از مقام ایشون هم سوء استفاده میکردن. یعنی هر جا که ایشون در سیاست خارجی آمریکا دخیل بودن، پسرشون به عنوان باجگیر میرفتن و برای ایشون سهم میگرفتن، سهم 10% یا بیشتر. به ویژه در مورد چین که رقیب اصلی آمریکا در چند دهه آینده خواهد بود برای ابرقدرتی.
آقای فشنده عزیز، میخوام ولی جو بایدن این مواردی که شما بهش اشاره کردین رو همه رو تکذیب کرده.
ایشون تکذیب بکنن، لپتاپ پسر ایشون هست، وجود داره، 30,000-40,000 تا ایمیل اونجا هست به همراه انواع فیلم های ایشون، عکس های ایشون در حالت های شنیع جنسی و در حالت مصرف مواد مخدر. حالا ایشون میتونه هر چقدر دلشون بخواد تکذیب بکنن. و چنین آدمی که خانوادهش اینقدر فاسد هستن و اینقدر میتونن عامل باجگیری و حق و سکوت گیری بشن، اینقدر از اوکراین و چین پسرش باج گرفته که به گفته خودش در همون ایمیل ها بخشش هم درصد به پدرش میرسیده، چنین شخصی در مقابل چین ناچار واقع خواهد داد، نمیتونه از منافع ملی آمریکا دفاع بکنه. و این از وضعیت ایشون در زمینه سیاست داخلی. در زمینه سیاست خارجی هم 8 سالی که سر کار بودم دیدیم که جلوی روسیه در اوکراین وادادن، خاورمیانه به آشوب کشیده شد، به آتش کشیده شد، و دیدیم که عملا نتونستن از منافع ملی آمریکا در سطح جهانی دفاع بکنن.
بله، سپاسگزارم. البته تمام این موارد رو آقای بایدن تکذیب کردن. ممنون از هر دوی شما کارشناسان، محسن میلانی و شرمان فشندی. اما در جهان سیاست، رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان قدرتمندترین چهره جهان می‌شناسند. اما این به معنای قدرت بی حد و حصر بدون نظارت و محدودیت نیست. بد نیست با برخی از اختیارات رئیس جمهوری آمریکا و همینطور بعضی از محدودیت‌هایش آشنا شوید.
چه دونالد ترامپ بتواند برای یک دوره دیگر در کاخ سفید باقی بماند و چه جو بایدن او را از اریکه قدرت پایین بکشد، این انتخابات مسیر تحولات سیاسی 4 سال آینده ایالات متحده را مشخص خواهد کرد. هر طور که نگاه کنیم، رئیس جمهوری در این مسیر نقش بسیار قدرتمندی بازی می‌کند. اما قدرت و اختیاراتش با محدودیت‌های هم مواجه است.
شکی نیست که نفوذ رئیس جمهوری از هر فرد دیگه‌ای بیشتره، اما با توجه به استقلال قوا و مجزا بودن اونا در ساختار سیاسی آمریکا، هیچ کس از قدرت بلا منازع برخوردار نیست.
نگاهی کنیم به برخی از اختیارات و قدرت‌های رئیس جمهوری آمریکا و برخی قواعدی که حدود این اختیارات را مشخص و حفظ می‌کنند. تفکیک قوا. قانون اساسی آمریکا که به زمان تأسیس ایالات متحده باز می‌گردد، سه شاخه حکومت را به این شکل تعریف می‌کند: قوه مجریه به ریاست رئیس جمهوری، قوه قانونگذاری یا کنگره، و دستگاه قضایی یا دادگستری. هر یک از سه شاخه نسبت به دو قوه دیگر مزایا و اختیاراتی دارد که به آن سازوکار توازن قوا می‌گویند.
به طور کلی ایده تفکیک قوا به این معناست که نمیخوام یک فرد یا یک شاخه از حکومت بیش از حد قدرتمند بشه، چون در اون صورت ممکن از قدرتش برای سرکوب یک گروه اقلیت یا ضعیف سوء استفاده کنه. به همین دلیله که مثلا قدرت قانونگذاری در اختیار کنگره است.
فرماندهی کل قوا. به عنوان فرماندهی کل قوای نظامی، رئیس جمهوری میتواند دستور استقرار یا عقب نشینی نیروهای نظامی را در خارج از کشور صادر کند. اما عملیات جنگی نیازمند موافقت کنگره است، یا از طریق اعلان جنگ و یا صدور مجوز استفاده از زور. با وجود این، خیلی از رؤسای جمهوری تلاش کردند که حدود قانونیشان را گسترش داده و یا به طور کلی دور بزنند.
از زمان جنگ کره رؤسای جمهوری قدرت بیشتر و بیشتری به دست آوردند و خودشون هم دنبال قدرت و اختیارات بیشتر و بیشتری بودند.
سیاستمداران و دانشگاهیان همچنان درباره اختیارات نظامی رئیس جمهوری اختلاف نظر دارند. به خصوص که برخی میگویند بعضی اقدامات نظامی زیاده روی بوده. رأس نظام و حکومت. در امور بین‌المللی، رئیس جمهوری به عنوان رأس حکومت نماینده ایالات متحده شناخته می‌شود.
در بعضی از موضوعات از جمله سیاست خارجی، اونم وقتی که باید به سرعت به مسئله واکنش نشون داد، درست نیست که کمیته‌هایی بشینن و با هم بحث کنن. واسه همینه که این قدرت و اختیار رو به یک نفر تنفیذ کردیم، شخص رئیس جمهوری.
رئیس جمهوری رؤسای دستگاه‌های اجرایی را انتخاب می‌کند، مثل وزرای خارجه و دفاع که بر بسیاری از امور روزمره دولت نظارت می‌کنند. اما برای انتصاب وزرا، انتخاب سفرای آمریکا و پیمان‌های بین‌المللی با کشورهای خارجی، تایید و تصویب سنا ضروری است. ارائه لایحه بودجه سالانه دولت و همینطور پیشنهاد لوایحی برای قوانین جدید از اختیارات رئیس جمهوری است. اما این کنگره است که جزئیات بودجه را بررسی و نهایی می‌کند و در مورد تصویب قوانین رأی می‌دهد. سپس رئیس جمهوری قانون جدید را برای اجرای شدن امضا و یا با استفاده از حق وتو رد می‌کند و کنگره هم به نوبه خود می‌تواند با رأی 2/3 اعضا از پذیرش خاصه رئیس جمهوری سرباز بزند. این توازن قدرت بدین معناست که زمانی که یک حزب سیاسی هم ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشد و هم هر دو بخش کنگره را، روند قانونگذاری با دردسر کمتری پیش می‌رود.
قانونگذارا قدرتی رو در اختیار دارن که بهش میگیم کنترل کیف پول، یعنی اونان که تصمیم میگیرن برای هر چیزی چقدر باید پول خرج بشه و اگه از کاری که رئیس جمهوری داره انجام میده خوششون نیاد میتونن بودجهش رو قطع کنن.
بعضی از کارهای رئیس جمهوری از جمله صدور فرامین اجرایی نیازی به تصویب کنگره ندارند، اما حتی آنها هم میتوانن مشمول موشکافی سایر قوا شوند.
دادگاه‌ها میتونن وارد قضیه بشن، کاری که قبلا هم کردن، و مثلا فرامین یک جانبه صادر شده از طرف رئیس جمهوری درباره ممنوعیت سفر رو ملغا کردن. میتونن بیان توی گود و بگن نه، این فرمان اجرایی با روند قانونی منافات داره و جلوش رو بگیرن.
انتصاب قضات. قضات دادگاه فدرال را رئیس جمهوری ایالات متحده منصوب میکند، آن هم انتصابی مادام العمر. با انتصاب قضاتی همسو هم نظر با خودش، رئیس جمهوری بر شیوه تفسیر قوانین تأثیر می‌گذارد، حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوریش. دیوان عالی، بالاترین مرجع قضایی ایالات متحده با 9 عضو، به شدت در تفسیر زوایای مورد مناقشه قوانین تأثیرگذار است. وقتی یکی از قضات دیوان عالی می‌میرد یا کناره‌گیری می‌کند، رئیس جمهوری وقت جایگزینش را تعیین می‌کند، چیزی که هویت دیوان عالی را برای سال‌های سال و چه بسا دهه‌ها شکل می‌دهد. در حال حاضر 2 نفر از قضات این دیوان بالای 80 سال سن دارند و به همین دلیل احتمال دارد رئیس جمهوری بعدی جایگزینشان را منصوب کند. حقوق ایالت‌ها. تفکیک قوا تنها به دولت فدرال محدود نمی‌شود. دولت‌های ایالتی هم در ایجاد و اجرای قوانین در سطح محلی نقش مهمی دارند.
موضوع دیگه‌ای که در ساختار سیاسی آمریکا خیلی خاصه اون چیزیه که بهش میگیم فدرالیسم، یعنی تقسیم قدرت بین ایالت‌ها و دولت فدرال، قدرتی که کم و بیش برابره. ایالت‌ها همونقدر قدرت دارن که دولت فدرال داره.
محدودیت ادوار و استیزا. رئیس جمهوری میتواند تنها برای 2 دوره 4 ساله خدمت کند و نه بیشتر، و اگر احساس شود که میخواهد پا را از حدود اختیارات قانونیش فراتر بگذارد، سایر بخش‌های حکومت وارد عمل میشوند.
نظام قضایی این قدرت رو داره که اگه ببینه رئیس جمهوری داره کاری بر خلاف قانون اساسی انجام میده، بهش اعلام کنه که حق چنین کاری رو نداره. از طرف دیگه کنگره هم مجموعه از اهرام‌ها رو برای کنترل رئیس جمهوری در اختیار داره که مهمترینش قدرت استیضاح و برکناری اون در صورت نقض قانون اساسی و ارتکاب جرائم سنگینه.
تنها 3 رئیس جمهوری ایالات متحده از جمله دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان رسما استیضاح شدند. هرچند در ادامه سنا هیچ شکل از مسند ریاست جمهوری خلع نکرده. با این وجود این یکی از معیارهایی است که به مشخص کردن حد و مرز اختیارات کاخ سفید کمک می‌کند.
برای گفتگو همراه هستیم با اردوان روزبه، روزنامه‌نگار از واشنگتن. آقای روزبه، ساختار قدرت در ایالات متحده چقدر متکی به شخص رئیس جمهوری هست و تا چند اندازه به سایر نهادها و مجالس؟
نکته بسیار مهمی که هست اینکه رئیس جمهور با دسترسی به امکانات و ابزارهایی که داره میتونیم بگیم که پرقدرت‌تر از خیلی از افراد دیگه است، از جمله دسترسی به ارتش و همچنین فرامینی که میتونه بده، فرامین اختصاصی و اجرایی که میتونه صادر بکنه، تصویب کننده بودجه فدرال و همچنین دستورهای مشخصی که در ارتباط با اقدامات مخصوصا سیاست خارجی که به طور مستقیم به رئیس جمهور برمیگرده، میتونیم بگیم رئیس جمهور در واقع عنصر فعال و پرقدرتی هستش که به طور مستقیم خیلی راحت‌تر از بقیه قوا میتونه تصمیم بگیره.
خب شما به فرامین اجرایی اشاره کردید. این فرامین اجرایی صدورش نیازی به تصویب کنگره ندارن. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا چند اندازه از این اختیار استفاده شد؟
آقای دونالد ترامپ در طول مدت ریاست جمهوری 192 مورد از فرامین اجرایی به طور مستقیم استفاده کرده، که البته این تعداد نسبت به سایر رئیس جمهورها تعداد زیادی نبوده، اما به دلیل جنجالی بودن تعدادی از اونها مورد توجه جامعه و بحث‌های رسانه‌ای و مقالات سیاسی قرار گرفت، از جمله مسئله قانون داکا که در ارتباط با مهاجرت این بوده، کشیدن دیپلمات جنوبی ایالات متحده در اثر مجاورت با مکزیک و همچنین مسئله تراول بن، یکی از جنجالی ترین فرمانهای اجرایی بود که با 4 بار رفت و برگشت در عمل به صورت مستقیم رئیس جمهور اعمال شد و همچنین مواردی از این دست، از جمله مسئله تغییر سیستم نظارت بر سوشال مدیا که یکی از آخرین مسائلی بود که ایشون دستور ویژه داد. در واقع دستورات ویژه رئیس جمهور نه به این خاطر که تعدادش نسبت به سایر رئیس جمهورا بیشتر بوده، بلکه به خاطر نوعش و جنجالی بودنش مورد توجه قرار گرفت.
خب در امور بین المللی و بحث سیاست خارجی، رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رأس حکومت و نماینده ایالات متحده شناخته میشه. در بحث افزایش تحریم‌های جمهوری اسلامی به خصوص در چند وقت اخیر گفته شد که دونالد ترامپ در حال اتخاذ تصمیماتی در قبال ایرانه که بازگردوندن اونها برای دولت بعدی دشوار باشه. در چارچوب قواعد ایالات متحده چقدر امکان پذیر هست این مسئله؟
در واقع همونجوری که اشاره شد، من فکر میکنم آقای ترامپ با توجه به عمری که در رئیس جمهوری فعلی خواهد داشت، این به نظر خیلی دور میرسه که در این دوره بخواد چیز خاصی تصمیم بشه، اما راهکارهایی وجود داره با توجه که ما نمیدونیم ایشون اصلا به دنبال تصمیم چه چیزهایی بوده. با توجه به مشورتی که من با بعضی از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هم بودم داشتم، به نظر میسه راهکارهایی وجود داره، از جمله که برای تصویب یک مورد و قانون چند دستگاه مختلف دولتی درگیر بشوند، به تبع هر کدوم از اونها به تنهایی نیاز به یک تغییر و یا دستور تازه خواهد، مسیر برگشت اونها رو سخت‌تر خواهد کرد. اما همونجوری که میدونید به هر حال مسیر سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن بشه.
سپاسگزارم اردوان روزبه از اینکه با ما همراه بودید. برای بررسی وضعیت اقتصاد در ایالات متحده و چالش‌های این کشور با چین همراه هستیم با رضا قرشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استاکتن آمریکا. آقای قرشی، نرخ بیکاری در آمریکا در 3 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 3.5% بود، اما بعد از همه‌گیری کرونا این نرخ به بیش از 11% رسید. تا پیش از بحران کرونا وضعیت رشد اقتصادی آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه پس از شیوع کرونا چه تأثیری بر اقتصاد این کشور گذاشته شد؟
بله، با سلام. همونطور که فرمودین خب بس خوب بود. البته من 2 نکته رو باید معمولا میگم در مورد این اقتصاد کلن. یکی اینه که اقتصاد پیچیده تر از اونه، نه اینه که سیاست های دولت ها و تصمیمات دولت ها روش بی تأثیر ها، تأثیر داره، ولی اونجوری نیست. کاش اونجوری بود که به سادگی دولت تصمیم میگیره مثلا بیکاری رو پایین بیاره یا تورم رو کم کنه، خب همه میکردن. به این سادگی ها نیست. نمونه ایران رو میبینید که هیچ کاری نمیتونن بکنن. و نکته دوم این که این روندی بود که از اگر به ارقام بیکاری و به اصطلاح ایجاد اشتغال مراجعه کنیم، میبینیم که در سه سال اول دوره آقای اوباما بیشتر شغل جا شد تا 3 سال اول آقای ترامپ، حالا این سال آخر که کرونا بهش برد. یعنی این روندی بود که ادامه داشت. با تمام این حرفا بله، این اقتصاد برگ قوی آقای ترامپ بود و کرونا به همه زد و عملا تعطیل کرد. اینکه این چه خواهد شد، یک طبیعتا یکی از 2 مسئله مهمی و مرتبطی است که جامعه راجعش تصمیم باید بگیره، این مسئله اقتصاد رو و مسئله کرونا رو، و حالا چی ازش در میاد انتخابات نشون خواهد داد.
رابطه اقتصادی با چین یکی از چالش‌های بزرگ در سیاست خارجی دولت هر کسی خواهد بود که پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه. شاید بشه گفتش که چین بعد از شیوع کرونا دورخیز کرده برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصاد جهان. دولت بعدی آمریکا چه چالش‌هایی خواهد داشت در مراودات و مناسبت‌های تجاری با این کشور؟
به درستی می‌فرمایید که مسئله برای دولت آقای ترامپ این قانون رشد سرمایه‌داریه که یک موزون و به اصطلاح با یک نرخ رشد نمی‌کنه. کشورهایی که جدیداً به اصطلاح وارد میشن سریع‌تر رشد میکنن، مثل چین 20 سال اخیر، و طبیعتاً این ایجاد اصطکاک میکنه. همین مشکلات، 2 تا جنگ جهانی واقعا نتیجه این مشکلات و سیاست غلط برخورد به اون بود. یعنی جنگ جهانی اول که شد چالشی بود که آلمان مشخصا در مقابل قدرت فارغ وقت انگلیس گذاشت، و بعد سیاست‌های تعرفه حمایتی که منجر به بحران کبیر اقتصادی شد. الان ما خیلی شبیه اون وضعیم، یعنی چین قدرتی شده الان اگر از نظر تولید کالای صنعتی بخوایم بسنجیم اولینه در دنیا، کل اقتصاد نیست ولی تولیدات صنعتیش اولینه و چالش داره میکنه، و هر کسی که آقای اوباما هم که بود این چالش شروع شده، آقای اوباما هم به درستی مطرح کرد که ما باید به اونور توجه کنیم.
خب بحث ایران و چالش‌ها با ایالات متحده هم یکی از موضوعات مطرح شده در میتینگ‌ها و نشست‌های انتخاباتی آمریکا بوده. دولت دونالد ترامپ تحریم‌ها رو به شدت افزایش داده. خود شما پیشتر اشاره کرده بودی که تا این انتخابات اقتصاد ایران مقابل این فشارها دووم میاره. اما فارغ از این که چه کسی روی صندلی کاخ سفید قرار بگیره، آیا جمهوری اسلامی توان مقاومت بیشتر در مقابل این تحریم‌ها رو داره؟
بله درسته فرمایید. برای اینکه این مهم نیست متاسفانه که کی چرا، تفاوت میکنه که آقای بایدن باشه آقای ترامپ، ولی تفاوت آنچنان نیست که بگیم تفاوتی بود که آقای اوباما و دولت ایشون ایجاد کرد. برای مشکل خواهد بود برای ایران، حتی تا همین جاش هم همینطوری که قبلا هم عرض کردم بیشتر از انتظار بوده. حالا این برمیگرده به این که اقتصاد ایران به هر حال 100 ساله که توی سرمایه گذاری شده، نیروی کاری داره که نسبتاً سطح مهارتش بالاست، بازارهای بزرگ داره، مصرف کننده داره، همه اینا. و یه کاری هم که دولت کرده تحریما رو دور بزنه، قاچاق نفت بفروشه، این کارا.
بله.
اینا ادامه هم که پیدا کنه بعض مردم رو بهتر نخواهد کرد متاسفانه. حالا از این نباید انتظار داشت که این فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی بکشه.
ممنونم رضا قرشی از این که با ما همراه بودید. اما گفتیم که این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بسیاری جهات با دوره‌های قبل متفاوت است. یکی از دلایلش هم بحران جهانی همه‌گیری بیماری کووید 19 است. بیماری که تاکنون بیش از 9 میلیون آمریکایی را گرفتار کرده و جان بیش از 230 هزار شهروند این کشور را هم گرفته. نگرانی از ابتلا از یک سو و نارضایتی برخی از آمریکایی‌ها از شیوه برخورد با این بحران از سوی دیگر باعث شد بخش قابل توجه از شهروندان به فکر رأی دادن بیفتند، آن هم به شیوه زود هنگام یا پستی. اما آیا بحران کرونا بر انتخاب گزینه مناسب ریاست جمهوری از سوی رأی دهندگان هم تأثیر گذاشته؟
حالا این سرنگ‌های کوچک در انتخابات آمریکا سرنوشت ساز شدند. اینکه آیا باز منجی بشریت خواهند شد و ما را در مقابل کووید 19 مسئول می‌کنند یا نه؟ همه منتظر واکسن هستند. بیش از همه شاید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. کسی که البته مثل خیلی از سیاستمداران دنیا در ابتدای همه‌گیری موضوع را جدی نگرفته بود.
به طور متوسط سالی 35,000 نفر از آنفولانزا می‌میرند. کسی می‌دونست 35,000 نفر؟ این یعنی کلی آدم.
خب مشکلی وجود داشت در پخش این گزارش. اگر این مشکل رفع شد در ادامه برنامه شاهد اون خواهیم بود. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، جامعه آمریکا هم مثل سایر کشورها در طی ماه‌های اخیر به شدت درگیر شیوع ویروس کرونا بوده. آیا این همه‌گیری تأثیری در مطالبات شهروندان این کشور از دولت مردان گذاشته؟
بله، تأثیر خیلی مشخصی گذاشته. نظرسنجی که گالوب چند وقت پیش کرده بود نشون داد که مسئله بیماری کرونا در رأس مطالبات و مسائل مردمه. بعد از اون هم مسئله مدیریت یا رهبری ضعیف در کشور هست که اتفاقا با کرونا ارتباط داشته، و بعد مسئله نژادی و در نهایت مسئله اقتصادی. یعنی به این ترتیب می‌بینیم که کرونا چطور آمده در رأس اولویت‌های مسائل مردم، و مسئله اقتصادی که معمولا مهم بوده رفته به ردیف چهارم. اگر مسئله اقتصادی و بیکاری رو به معنی عامش بگیریم، به معنی مسئله اقتصادی، از سال 1964 تا کنون سابقه نداشته که مسئله اقتصادی اینقدر کم اهمیت قلمداد بشه. و میبینید که مسائلی مثل کرونا، مدیریت کشور و مسئله نژاد جای اقتصاد رو تنگ کردن، با وجود اینکه میدونیم الان در وضعیت رکود و بیکاری هستیم و عده زیادی از مردم تحت تاثیر اوضاع کرونا وضعیت اقتصادشون شاید بدتر شده باشه.
خب بنابر گفته شما و بر اساس نظرسنجی ها کرونا تبدیل به بزرگترین دغدغه بخش اعظمی از آمریکایی ها شده. این پاندمی چه تأثیری بر مناسبات این جامعه گذاشته؟ البته این تأثیرات در همه کشورها بوده، ولی حالا شاید در مورد آمریکا که طبق آمار رسمی بیشترین مورد ابتلا رو داشته این تأثیر بیشتر بوده باشه.
یک تأثیر قاطعی که بر جا گذاشت اینه که جامعه رو بیش از اندازه سیاست زده کرد و دو قطبی رو در جامعه تشدید کرد، جوری که حتی بعد از اینکه در مورد کرونا توصیه شد که دست زیاد شسته بشه و مثلا ماسک زده بشه، حتی این دو موضوع هم سیاسی و قطبی شد، به این مفهوم که تحقیقات نشون داد جمهوری خواها مثلا کمتر از دموکرات ها دست هاشون رو میشورن و کمتر از اونا تمایل دارن ماسک بزنن، برای اینکه این دوتا تبدیل شد به نمادهای دو گروه سیاسی که میخواستن با همدیگه مخالفت کنن. بنابراین میبینید که مسئله مربوط به سلامتی چطور سیاست زده شد و این سیاست در دو قطب مقابل جا گرفت. این موضوع فقط به همین مسئله هم منحصر نشد، به خود کرونا، ماهیت این بیماری، منشأ این بیماری، سیاست‌هایی که باید در پیش گرفت، مسئله علم، تخصص، متخصصان، به همه این حوزه‌ها سرایت کرد و همونطوری گفتم همه این حوزه‌ها رو سیاست زده کرد به معنی مبتذل کلمه و البته دو قطبی کرد، یعنی آدم‌ها و گروه‌های اجتماعی رو در دو بخش متفاوت قرار داد، تا جایی که حتی عده‌ای منکر وجود این ویروس یا اهمیتش شدن یا اینکه اساساً نیاز از سیاست خاصی در پیش گرفته بشه برای اینکه با این بیماری مبارزه بشه.
آقای قاضی، اتفاقا این مخالفت ها با ماسک زدن، رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و برخی محدودیت ها از آمریکا فکر می کنم که شروع شد. برخی از مردم آمدند و تظاهرات کردند و گفتند که این آزادی ما رو زیر سوال میبره. در این رابطه چه نظری دارید؟
خب البته از این جهت که مسئله آزادی توی جامعه آمریکایی اولویت بوده، همیشه جزء فرهنگ آمریکایی بوده، این معنادار هست، ولی واقعا این تا حد زیادی نه تحت تأثیر اون فرهنگ بلکه تحت تأثیر منش و روشی بود که رئیس جمهور در این ارتباط در پیش گرفت و سعی کرد نشون بده که این موضوع کم اهمیت، مسئله ماسک زدن مسئله مهمی نیست، و چون هواداران خودش رو در این زمینه بسیج کرده بود، در نتیجه عده زیادی در واقع به حساب هواداری از دونالد ترامپ برای یک نماد سیاسی از زدن ماسک خودداری کردن و شروع کردن به مخالفت کردن با. بنابراین همونطوری گفتم این مسئله عملا تبدیل شد به یک موضوع سیاسی و نماد سیاسی شد و نماد خودش رو در مخالفت با همه سیاست‌هایی نشون داد که قرار بود جلوی این بیماری رو بگیره و می‌بینیم چه نتایج وخیمی هم البته به بار آورد.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، که با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی برای اینکه ما رو در جریان بذاره در رابطه با تازه ترین تحولات و شمارش آرای الکترال. حالا چه خبر؟
بله مهدی، رقابت بسیار تنگاتنگ هست در ایالت‌های مختلف. اگه یک نگاهی بندازیم به آرای کالج انتخاباتی تا اونجایی که ما در رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد میتونیم که تایید بکنیم، همونطور که میبینی ایالت‌های قرمز رو که میبینی آرای الکترال جمهوری‌خواهان هست، 159 194 رای هم برای دموکرات‌ها ثبت شده. البته بعد اضافه بکنم که 4 رای دیگه باید به این رای دموکرات‌ها اضافه بکنیم بشه 198 تا، چون آرای هاوایی هم خونده شده. اما یک نگاهی میخوام به این نقشه بندازیم به خاطر اینکه مهمه. این نقشه تا اینجای کار هیچ شگفتی برای ناظران انتخابات آمریکا به ارمغان نداشته. چرا؟ چون همچنان یک سری ایالتی که حساسیت روش خیلی زیاد بوده و خیلی به دقت داره دنبال میشه، آراش خیلی سخت خونده میشه به خاطر اینکه رقابت در اونها بسیار تنگاتنگه، هنوز آراش رو ما نمیدونیم که به چه سمتی رفته. فلوریدا مثلا، پنسیلوانیا، اینها ایالاتی هستند که بعد مثلا اگر فلوریدا و پنسیلوانیا رو آرای الکترالش رو جمع بکنی با هم دیگه حدود 50-49 رای میشه و این 49 رای میتونه خیلی نتیجه کار رو عوض بکنه، نتیجه کاری که هر کدوم از این نامزدها، چه جو بایدن چه دونالد ترامپ، باید به رقم 270 آرای الکترال برسن تا بتونن پیروز انتخابات بشن. در کنار این باید اشاره بکنم که بسیاری از ناظران در این روزهای گذشته یادآوری میکردن که این آرای الکترال وقتی که پیشبینی و نظرسنجی ها و اون نظرسنجی هایی که در حوزه های رای گیری انجام میشه رو میکنن، این به این معنی نهایی شدن داستان نیست، چون مثلا در سال 2000 شبکه های تلویزیونی اعلام کردن که در ایالت فلوریدا نامزد دموکرات ها پیروز شده، بعد حرفشون رو پس گرفتن، بعد این تبدیل شد به یک پروسه دادگاهی تا دوباره شمارش آرا بشه، کامل همه آرا رو بخونن. برای همین همچنان ما هشدار میدیم که بسیار زود هست، هیچ کدام از این عدد و رقم ها به معنای پایان ماجرا نیست. باید اون ایالت های حساس، آیووا، پنسیلوانیا، فلوریدا، جورجیا، جورجیا یکی از اولین ایالت هایی بوده که حوزه های رای گیری در اون بسته شده، اما هنوز ما نشنیدیم که چه اتفاقی در جورجیا و آرای جورجیا رخ داده و به کدوم سمت خواهد رفت. برای همین این رو باید در نظر داشت. امروز میلیون ها آمریکایی پای صندوق رای رفتن، در هفته های گذشته بیش از 100 میلیون آمریکایی رای دادن. همه اینها اون رای هایی که به صورت غیابی بوده، به صورت پستی بوده، رای هایی که به صورت حضوری بوده، و قوانین مختلف در ایالت ها برای نحوه خوندن این آرا همش تاثیرگذاره در نتیجه نهایی که ما اینجا خواهیم دید. رقمی که هم اکنون شده 198 رای الکترال برای آقای بایدن و 159 برای آقای ترامپ.
حالا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات سنای آمریکا هم برگزار شد. در مورد اهمیت این انتخابات و اینکه آیا نتیجه مشخص شده برامون میگی؟
مهدی، هم سنا، هم مجلس نمایندگان، هم سناهای ایالتی، مثلا در یکی از سناهای ایالتی برای اولین بار یک فرد تراجنسی، ترانسجندر، به این سنای ایالتی دلاور اگه اشتباه نکنم انتخاب شده. در سنا همچنان مشخص نیست که وضعیت چگونه است. دموکرات ها خیلی دلشون میخواد که بتونن اکثریت رو به دست بیارن، که حتی اگر رئیس جمهور جمهوری خواهی در کاخ سفید باشه بتونن قدرت قانونگذاری داشته باشن، اما اون اتفاق هنوز نیفتاده. پیشبینی و نظرسنجی ها اینه که قدرت خودشون رو در مجلس نمایندگان تثبیت کردن. یک سری رأی‌گیری دیگه هم انجام میشه، مثلا در نیوجرسی گفته شده که استفاده از ماریجوانا برای افراد بالای 21 سال آزاد شده، یا در جای دیگر همونطور که اشاره کردم برای فرماندارها داره این رأی‌گیری انجام میشه. به هر حال در نهایت اتفاقی که میفته، مجلس قانونگذاری، چه مجلس نمایندگان چه مجلس سنا، همکار رئیس جمهور هستند و در مواقعی رقیب رئیس جمهور هستند. برای همین برای هر کسی که وارد کاخ سفید بشه مهمه که چه کسانی در ساختمان کنگره خیلی نزدیک به کاخ سفید هست نشستن و اونها ممکنه که با او همکاری کنن یا سد راهش بشن برای اینکه بخواد سیاست‌های خودش رو پیش ببره در 4 سال پیش رو.
حالا فکر میکنی که نتیجه نهایی انتخابات تا کی مشخص بشه؟
واقعا نمیشه گفت. اون چیزی که ما الان شنیدیم اینه که آقای بایدن در حدود یک ساعت پیش رو قرار صحبت بکنه. او گفته بود که اگر خیلی نزدیک باشه نتایج صحبتی نخواهد کرد، گویا تغییری در سیاست کارزار شکل گرفته. از سوی آقای ترامپ هم گفته شد که آقای ترامپ گفت من برای شکست سخنرانی رو آماده نکردم. اون چیزی که ما فکر میکنیم که اتفاق بیفته اینه که به صورت مأمور و سنتی نیست که نیمه شب در آمریکا و ساعتی بعد از نیمه شب در آمریکا نتیجه انتخابات دقیق و مشخص باشه، و احتمالاً در ساعت‌های میانی روز چهارشنبه در ایران و بعد از اون باید منتظر نتیجه نهایی این انتخابات ریاست جمهوری باشیم.
حالا اگر کوتاه برامون میگی که اگر برخی از یکی از حالا دو نامزد اصلی به نوعی مشکل داشته باشند با آرای بقیه از ایالت‌ها، کار به چه صورت پیش خواهد رفت؟
صحبت خیلی زیادی هست از اینکه دادگاه‌ها دارن فعالیت می‌کنن، در این روزها آماده بودن برای اینکه اگر که نامزدی در ایالتی، در منطقه‌ای در ایالتی بره به دادگاه و بخواد درخواست شمارش آرا بکنه، این دادگاه‌ها هستن که تصمیم می‌گیرن و در نهایت دادگاه عالی آمریکا.
سپاسگزارم هانا که با ما همراه بودید. اما در این دوره اما سن بالای دو نامزد اصلی اهمیت نامزدهای پست معاونت رئیس جمهوری را دوچندان کرده. مایک پنس 4 سال اخیر معاون دونالد ترامپ بود و تا حدود کارنامه مشخصی دارد. اما بد نیست نگاهی بکنیم به کارنامه کامالا هریس، نامزد معاونت جو بایدن از حزب دموکرات.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا، سناتور کامالا هریس را به عنوان معاون خود در کارزارش در مقابل دونالد ترامپ انتخاب کرد.
من عاشق کشورم هستم و احساس مسئولیت میکنم که بایستم و برای بهترین چیزی که هستیم بجنگم. من برای مبارزه آمادم و میدونم که چطور باید بجنگم.
هریس اولین زن رنگین پوستی است که در تاریخ آمریکا در یک رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت میکند. او از پدر و مادری مهاجر و اهل هند و جامائیکا متولد شد. سومین زنی است که از طرف یکی از احزاب اصلی برای پست معاونت ریاست جمهوری نامزد می شود.
واضحه که این یک انتخاب تاریخیه. نخستین زن رنگین پوست، نخستین زن چند نژادی، نخستین زن سیاه پوست، نخستین زن اهل جنوب آسیا. او نخستین های زیادی رو در زندگیش داشته. چیز جالب در مورد دیدن این انتخاب اینه که چهره آینده حزب دموکرات رو تغییر میده و من فکر میکنم به ما این دید رو میده که از لحاظ سیاسی ما در این کشور به چه سمتی حرکت میکنیم.
هریس که 55 سال دارد در سال 2017 برای سنای آمریکا انتخاب شد. در کالیفرنیا، ایالتی که در آن زندگی می‌کرد، به مدت 26 سال دادستان بود و بعد دادستان کل ایالت شد. در سال 2020 که برای ریاست جمهوری نامزد شده بود، دوران حرفه‌ایش در امور قضایی مورد موشکافی قرار گرفت. بعضی از ترقی‌خواهان می‌گویند هریس به اندازه کافی روی خشونت پلیس و تبعیض نژادی کار نکرده. او به طرفداری از پلیس و عدم تلاش برای منع مجازات اعدام متهم شد. اما هریس در بحبوحه تظاهرات سراسری علیه خشونت پلیس به طور علنی و قاطع در مورد اصلاحات قانونی صحبت کرد.
ما اینجاییم چون سیاه‌پوستان آمریکا میخوان که کشتارشون متوقف بشه.
اوایل امسال هریس در نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از رقبای بایدن بود. در یک مناظره تلویزیونی او از بایدن به خاطر موضع سابقش در مورد سیاست‌های نژادی انتقاد کرد. اما هریس بعد از انصراف از رقابت بایدن را به عنوان بهترین گزینه نامزدی تایید کرد.
عدالت نژادی در انتخابات 2020 به رأی گذاشته میشه و همینطور جو بایدن. و اینطوری من رئیس جمهور آینده ایالات متحده رو معرفی میکنم. جو بایدن.
حضور او در کارزار انتخاباتی بایدن میتواند حمایت رأی دهنده های اقلیت را از او تقویت کند. اما دونالد ترامپ تنش اولیه بین آن دو را برجسته کرد.
او خیلی به جو بایدن بی احترامی کرد. سختی که کسی رو که اینقدر بی احترامی کرده انتخاب کنی. اون در مناظره حزب دموکرات حرفای وحشتناکی در مورد جو خوابالو زد.
هریس منتقد تند و تیز ترامپ و دولتش بوده.
ما اینجاییم برای اینکه رویای آمریکایی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفته و بیش از همیشه در خطره. جایی که در اون رهبرانی هستند که به رسانه‌های آزاد حمله می‌کنند و نهادهای دموکراتیک رو تضعیف می‌کنند، آمریکای ما نیست.
او به خاطر اقتدارش در جلسه‌های دادرسی کنگره هم زبان زد است.
42,000 صفحه مدارکی که ما وقت مرور خواندن و تحلیلش رو نداشتیم.
داری زیاده روی میکنی.
آقای رئیس، ادامه کار عملی نیست.
در صورت انتخاب بایدن، هریس ممکن است رقیب شود. بایدن در زمان تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. مسن‌ترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا. او هنوز قصدش برای نامزدی در انتخابات 2024 را قطعی نکرده. این موضوع هریس را در موقعیتی قرار می‌دهد که بعد از 4 سال به دنبال ریاست جمهوری باشد.
خب خیلی خیلی ممنون که در این 2 ساعت با ویژه برنامه انتخاباتی آمریکا از رادیو فردا همراه ما بودید. برنامه تصویری رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. همکارانم هم در رادیو همچنان با شما خواهند بود با تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.